بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث بر سر این بود که در بعض مسائل فقهی کار مهمی را قصد آگاهی انجام می‌دهد و احکام فقهی بر خودآگاهی، فهم، قصد جاری می‌شود و در هوش مصنوعی این ثمره فقهی داره که نزاع کردن سر این که هوش مصنوعی هوش داره واقعا یا نه، آگاهی داره یا نه، فهم داره، قصد میتونه بکنه یا نه. چون آثار داشت ما داشتیم سر این بحث میکردیم اگر نظر شریف دین باشه. و عرض کردم که ما در فضای هوش ضعیف انتظاری که ازش داریم فقط رفتار هوشمندانه، از هوش ضعیف انتظار آگاهی، فهم و قصد نداریم اصلا. همین که رفتار هوشمندانه باشه بس. سیستم های خبره‌ای که امروز مرتب مشغول هستن، حتی شنیدم در مثلا پزشکی عمل جراحی را دقیق تر از یک پزشک جراح خبره‌ای مثلا 50 سال تجربه اینو انجام میده، چون علاوه یال کار انسانی همراه با خطا، سهم، لرزش دست، امثال ایناست، او اینا رو نداره. اینا سیستم های خبره این که امروز دارن کار انجام میدن و در محدود هوش ضعیف و رفتار هوشمندانه مشکلی نیست، اینا هست. اما خب بحث ما که ما بحث فقهی بود، صحبت سر خود مسئله هوش قوی بود که نه خودش خودآگاهی داشته باشه، قصد داشته باشه، این میشه یا نمیشه. خب اختلافاتی بود، عرضم کردم، از منتقدینی تا تسلیم شوندگانی تا همه اینها که حالا مخور طول میریم جلو. یه تقسیم بندی را من عرض کردم در اون محدوده اطلاعات طلبگی که تو ذهن من بود محضر رو ارائه دادم. و اون تقسیم بندی هوش قوی که هوشی باشه که برخوردار از آگاهی باشه و از قصد باشه، میگیم الحیوانو حساس و متحرکن بالاراده، حیوان هم میگیم اینا. در این چنین فضایی تقسیم بندی شد به هوش پایه محور و هوش اشراق محور. شواهدی هم از هر کدوم اینا عرض کردم، بعضی هاشم رو یادداشت کرده بودم جلسه خب یادم رفت، بعضی هاشم بعدن. شما اگه با این عینک بعدن هر حدیثی مطلبی روایتی میبینید، چه بسا چیزهای خیلی جالبی پیدا بکنید و یادداشت کنید، بعدن به ما انشاءالله بفرمایید اگر حیاتی بود. مثلا هفته قبل یکی از اونایی که میخواستم بگم فراموش کردم، مثلا یه همون روایت معروف ارواح خمسه، شاید بالای 50 تا 60 تا 100 تا بیانات مختلف در روایات این ارواح خمسه مطرح شده که در انبیا و اوصیا علیهم السلام 5 تا روحه، در مؤمنین 4 تا روحه، در همه مردم کافر 3 تا روحه از اون 5 تا. خب ببینید در این سومیش که اصلاً حضرت میگن روح الایمان نیست، روح القدس که مال انبیاء اوصیا علیهم السلام. حضرت فرمودن امام در بیت خودشون نائم مرخن صد چی مستور مرخن علیه ستر، تو خونه خودشون خوابن رو حساب بدن ظاهری، اما به هوچی یرا ما فی السماء والارض، کل خبر کل کره زمین دارن. به چی دارن؟ فرمودن به روح القدس. این ایدناه و به روح القدس، خدای متعال به اولیاء خودش یه چیزی میده که اون این بدن و کارکردش و خوابش و بیداریش و همه اینا مانعت الجمع با اون نیست، در این حالی که خوابه او بیداره با اون علم هست. این روح پنجمیست برای انبیاء و اوصیا علیهم السلام. چهارمش روح الایمانه، مؤمنی نداره، کافر نداره. و سریع هست در اون وقتایی که مؤمن در حال معصیت، حضرت فرمودن نزع من روح الایمان، روح الایمان میره. حتی راوی میگه که آقای کلش میره یا یه ذرهش میمونه، حضرت فرمودن یه ذرهش نمیمونه، تمام روح الایمان میره در حال. خیلی روایت جالب. ببین یعنی یه چیزهاییست که واقعا در وجود ما ظهور میکنه، جوهرش مال بیرونه، مال منفصله، مال عالم دیگریه، میره وقتی رفت رفت دیگه، درسته رفت دیگه. اینا مطالب مهمیه در چه؟ در اون هوش‌های اشراق محور. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، انما العلم نورون چی؟ یقذفه الله فی قلب من یشاء، قذف اشراق از عالم دیگه میاد. شعر قشنگ بود در منظومه، والحق انفاض من القدس الصور و انما اعداده من الفکر. فکرهایی که ما میکنیم فقط موعده، ولذا گاهی بسیار هم فکر میکنیم اشراق نمیشه، برامون هم واضح نمیشه. موعد از افکار و انما اعداده من الفکر، فکر میشه موعد، اما فاز من القدس الصور، اینا میشه هوش و چیزای چه؟ اشراق محور که از عالم دیگری میاد. اما یه هوشی هم از پایه محوره، چیه؟ همون سه تا روح. سه تا روح هم که لذا حضرت سه تا تعبیر تو روایت داره، روح البدن، عرض کنم روح الحیات، روح المدرج یا مدرج، روح المدرج. نگاه کنید تو روایت همینه، همینی که ما الان میخوام، حساس و متحرک بالاراد، کار انجام میده، میره میاد، کاراشو قشنگ منظم انجام میده، مشکلی نداره. از فهمودن که اینا این روح را دارن، روح البدن یا روح الحیات یا روح المدرج، البته دو تا دیگه هم بود، روح القوه، روح الشهم. اون من بیشترش منظورم اینه چه، روح البدن، روح الحیات، روح المدرج، سه تا عنوان برای یک روح که در روایات به تعبیرهای سگانه یا بیشتر آمد. این الان این چه هوشیه که حضرت میگن روح الایمان که نیست، روح القدس هم نیست، همه کافر و مؤمن هم دارن، چیه؟ بهی یدب و یدرج، میره بر میگرده کارهای رفتاری حرکات منظم بیرونی خودش را انجام میده. درست شد؟ شاید تو بعضیش هم بود که اینا از اوناییست که متلاشی میشه تا این اندازه، یعنی اینقدر لسان روایت میاد این هوش روح البدن به این معنا را پایه محور میکنه. ملاحظه کردید؟ نه اون از عالم قدس بیاد، بخشش هست میادم، اونم من جلوترا چند بار عرض کردم، مثلا از مثل ابن سینایی من جلوترا عرض کردم، تعجب میکرد ذهن طلبی من، ولی خب الان یه حال، حالا اون جای خودش. پس این بخش اول، اونایی را که دلالت داره بر این که ما یه هوش اشراق محور داریم، از بیرون به انسان وارد میشه، الهام میشه، میاد و امثال. اما یه هوشی هم از پایه محور، هوش پایه محور الان بحث ماست، ما میخوام خوب توضیحش بدیم و باز بشه که آیا این هوش داریم یا نداریم، و اگه داریم بردش چه خدره و چه احکام فقهی براش وارد شه. عرض کنم که برای اون جهت نشون دادن بیرون، گفتیم هوش اشراق محور از بیرونه، از بیرون وارده بر این پایه هوشی میشه، برای نشون دادن اونم که البته بحث ما نبود ولی تو جلسات تردن لبا مطرح شد، چون هم سبقه بحثای سنگین حوزوی ما داره، پرفاید است و اتفاقا از ناحیه معارف حوزوی باید این بحثا زمینش فرا همشه برای سایرین، ولی زمان من تأکید کردم اندازهی که عنوان تجربه طلبگی خدمتون انتقال تجربیات است، شما این بحثای نشون دادن مبانی تجرد، مبانی عالم اله، مبانی عالم ورای ماده، درسته؟ اینا رو که اساس این است که بشر از ماتریالیستی و ماده گرایی و انغمار در ظلمات و اصالت ماده گرفتار بشه، شما برای اینکه نشون بهش بدید بهترین راه اینه که سعی کنید بحث های فلسفی متافیزیکی را تشخیص بدید، مخلوط نکنید با اون کاری که میخواد بکنید. نمیگم بس نکنید، بحث متافیزیکی نمیشه نکنم، بحث فلسفی نمیشه نکنم، اونا رو بسیار خوب بکنید، اما این غرضی که ما داریم کامل مواظب باشید اصلا روند کار شما به بحث های فلسفی و سلف و بزا آلوده نشه، اصلا نده تو اون فضا، اون وقت خیلی میتونید موفق باشید. یعنی یه بحثی ارائه میدید همه بشر در شریک، فلاسفه همه قبول دارن، یه چیزهای صاف ریاضی ذهن نو اینا رو فقط براشون باید باز کنید. وقتی باز کنید و چشمشون دید، اون وقتی که بسه تفلسف صحیحش بذارید برای بعد اونا خودشون. فقط عرض کنم یکی دوتا سوال، چرا سوالاتی که تحریک کنید ذهنش را که او چیکار کنه، خودش بره دنبال اینا. جلسه قبل عرض کرد، خب یه تعبیر شدم دیگه، حافظ ضعیف مسامحتن پیش اومد، جلوتر مفصل بحثش کرده بودیم، ولی جلسه قبل شده توضیحش عرض بکنم برای اون مثالی هم که زدم. ببینید عرض کردم که کمیت ها با هم دیگه نسبت برقرار میکنن، شرط برقرار شدن نسبت بین دو کمیت اینه که دو تا کمیت متجانس باشن، یعنی خط با خط نسبت برقرار میکنه، اما خط با سطح نسبت برقرار نمیکنه، چون دو جنسن، جنس به این معنی هندسی. سطح با حجم نسبت برقرار نمیکنه، چون دو تا، اما سطح با سطح چرا، حجم با حجم چرا؟ پس ما شرط برقراری نسبت بین کمیت ها تجانس دو کمیت با هم جنس باشه، متخالف نباشه. اونی که بسیار مهم بود و مرحوم خواجه مراجعه کردم عبارتشون در مقاله عاشره اصول اوکلیدس، الان آوردم ولی چون الان وقت کمه میخوام چیزا دیگه عرض بکنم نمیخونم عبارتش، خودتون مراجعه کنید. اونجا میگن وقتی دو کمیت نامتجانس بودن، متخالف بودن، نسبت برقرار نمیشه. البته میتونید ثالثی را واسطه کنید نسبت برقرار کنید، اونا تو مباحث اصول اوکلیدس بحثش شده، یعنی خط را ببرید مثلا به کم منفصل، سطح هم ببرید به کم منفصل، بین اون دوتا عدد وقتی هم جنس شدن نسبت برقرار کن، اون دیگه مشکلی نداره. الهیال مادامی که متخالفن نسبت برقرار نمیشه، اما وقتی متجانس شدن نسبت برقرار میشه. اما بین دو کمیت متجانس که نسبتا بینشون برقرار میشه، دو جور ما کمیت داریم، کمیت های متشارک، کمیت های متباین. چون جلسه خب تجانس و تباین عرض کردم، تشارک و تباین، این واژه تشارک اونجا با تصحیح کنیم تو بابا، متشارک و متباین. خب متشارک و متباین چی هن؟ هفته خب توضیح دادم اون دوتا مقدار، مثلا خط، دوتا خط نسبت به همدیگه دارن چون متجانس هن، درست شو؟ اما دوتا خط لازم نکرده دائما متشارک باشن، و حالون که سالها بر عالم ریاضی یاد گذشت، هنوز جذر دو عدد گون کشف نشده بود، باورش این بود که نه، چرا هر دو مقدار متجانس چیان متشارک هم هستن. یعنی خلاصه میرسی به جزء کوچیکی میتونه عاده هر دو باشه. متشارک یعنی دو تا کمیت تشارک دارن در این که یه عاده مشترک دارن، این جزء کوچیکی هر دو را میشماره به عدد سه. بعد چی شد؟ رسیدیم به مسئله ضلع و قطر. قطر مربع در طبق قانون فیثاغورس وقتی خواستم بگن مربع دوتا ضلع جذرش شد چی؟ مساوی با مربع وتر، رفتن دو را چیکارش کنن؟ یک و یک دو، خواستن دو را جذرش بگیرن، یعنی ببینن قطر مربع چقدره. تاریخش معروف و دیگه معروفترین چیزهای فضای ریاضی قبل از 2000 سال. بعد چی شد؟ رسیدم به این که قطر مربع به عنوان خط با ضلع مربع به عنوان خط که هر دوم خط مستقیمه متشارک نیستن، یعنی محال است شما برسید به یک پاره خط بسیار ریزی که هر دو را بشماره. اینا میگیم رادیکال دو، جذر دو، قطر مربع گنگه، یعنی محال است. خیلی مطلب مهم، اولین بحران در ریاضیات. خب اینا پس نظرتون باشه، کمیت های متجانس نسبت برقرار میکنن، اما در بین کمیت های متجانس ما دو جور داریم، کمیت های متجانس متشارک که عاده واحد، کمیت های متجانس متباین که گردن اصلا من. خب عرض کنم که حالا آیا خط مستقیم با خط منحنی دو جنسه یا یه جنسه؟ خلاصه طوله. اینجا روی نگاهی الان که اونا که همه دارن و هم پذیرفته شدم هست، خط منحنی با خط مستقیم از حیث طول چی هن؟ از حیث کم طول متجانسن. و لذا شما یه دایره که دارید، دایره محیطش منحنیه اما قطرش خط مستقیم. میگه نسبت محیط دایره به قطر، نسبت محیط دایره به قطر 3 و 14 صدم است. یعنی قطر را 3 بار میتونید بغلتونید روی محیط دایره، یه کمی زیاد میاد 3 و 14 صدم. درست شد؟ محیط 3 برابر خورده قطر خودشه. درست شد؟ و قطر ضرب در 3 و 14 صدم میشه نزدیک به محیط دایره. خب این نسبت شد بین دو کمیت متجانس، نسبت محیط بر خود. این چه نسبتیه؟ متباینه یا متجانسه؟ این خیلی طول کشید. قطر و مربع 2500 سال پیش معلوم بود که متباینن، اما اینکه آیا قطر با محیط متباینن یا نه آمده تا حدود 180 سال پیشتر، 200 سال. یعنی این قطع تاریخ طول کشیده تا بشر مطمئن بشه، برهان بیاره که چه؟ که محیط با قطر نسبتش نسبتی است که به تا بی نهایت میره و اصلا به یک عدد مشترک واحد نمیرسه. درست شد؟ حالا من اینو چرا هفته قبل مثال عرض کردم، یه عکسی هم نمیدونم دیدید یا ندیدید دون گذاشتم. این عکس رو نگاه بکنید، اینی که الان کار طلبگی ماست نشون دادن چیه؟ نشون دادن یه مطلبی است که همه بشر امروز هر کجا برید قبول داره. یعنی یه جایی نمیرید بگم فلان قبول نداره، مگر درسش رو نخونده، اون معنی نداره. خیلی کسان که فنی رو نمیدونه چیزی رو قبول نداره، ولی اونایی که درسش رو خوندن اون مطلب رو میدونن، بین متخصصین اون رشته محل اختلاف نیست. که عرض کردم الان ثابته براشون عدد پی، پی همون عدد دایره است، حرف پی پیریا چیه در یونانی به معنی دایره است، عدد پی یعنی عدد دایره، عدد دایره. خب این الان این گنگه یعنی چیه؟ یعنی شما بله اینا الان نگاه بکنید، شما اونایی که دارید این عکس یه تأمل خوبی روش بکنید، چیز خوبی رو خودتون اول تصور کنید مقصود از این تصویر چیه، بعدش برای دیگران هم خوب میتونید واضح کنید. این خط حاصلش اینه، شما مثلا میگید اعداد اول بی نهایت هم. بی نهایت ها را چقدر ریاضیدان ها بحث کردن. جلسه قبل نمیدونم عرض کردم که اون هیلبرت بوکی بود گفت احد ایران یارای این نیست که اون باغ فردوس کی را به روی ما ببنده. یادونه نو عرض کردم؟ بله یا یادون هست؟ خب اونا یه چیزایی بود برای خودش، اونا دیده بودن. اما اونی که این عکس اونا میرسونه اینه که در یک خط روشن جلوی چشم هر کسی که مطلب را که مشترک بین کل بشره یا جلو تصور کنه، با یک مطلب مشترک بین الکل مواجه میشه که اون چیه؟ بی نهایت رقم معین. کجا؟ روی خطی که جلوی چشم همه ماست. یعنی یه پاره خط اینجوری جلوی چشم میگه اینو نگاش کن، میبینی؟ بی نهایت رقمی که معینه، اگه 5 بکنید 6 خراب شد. این درست شد؟ این بی نهایت هست؟ بله. معین است یعنی بله حتما معین. درست شد؟ خب این بی نهایت رقمی که همه هست بشر داره خلقش میکنه؟ فرضش میدونه؟ داره کشفش میکنه. این هم از چیزاییست که اون کتاب بود چی گفت؟ گفت که چی بود کتاب؟ ده ماتماتیکال اکسپیرینس، تجربه ریاضیاتی، که از دوتا گفتم نوشته بودن جلسه قبل عرض کردم. اون چی گفته بود؟ مطلبی بسیار مهم میگفت. گفت اکثر ریاضیدان ها، من که عرض میکنم تمامشون، من اینا رو تردید ندارم، اینجوری دیگه حال طلبی وقتی داره فکر میکنه ریاضیات را پیش میبره. تمامش افلاطونیست. یعنی اصلا ذهن او، کار کرده او، درک او، همه ایناست به صورت ناخودآگاه. بعد چی گفت؟ وقتی که سر به سرش بذاری بگو خب حالا بگو ببینم، بگو ببینم، خیلی تعبیر قشنگی بود. گفت وقتی سر به سرش بذاری از افلاطونی که ناخودآگاه داشت اعمال میکرد به سوی فرمالیسم عقب نشینی میکنه. یعنی میره هی میخواه حالا توجیه کنه که یه جوری اینا رو توجیه کنه. درست شد؟ چرا مجبوره توجیه بکنه؟ عرض من این بود، چون الان زمینه توجیه درست افلاطون گراهی موجود نیست تو دسته بود. ملاحظه کردید؟ اگر کسانی این مطالب رو درک کنن، بعد به نحو واضح توجیه اون چیز ارتکازی را بیارن و صحنه مدون کنن با مثال ها با همه چیز ها، دیگه مجبور نیست اون ریاضی دان وقتی سر به سرش میدارید عقل نشینی کنه. ابزار قوی توجیه همون چیزی رو که داره انجام میداره به شما عرضه میکنه. و همه مطلب ما اینه، اگرم وقتتون گرفتم برای اینه، این کار خیلی ارزش داره که شما طوری بحث رو جلو ببرید آغشته به بحث های فلسفی و متافیزیک نکنید، صرفا ریاضیاتی باشه و رو همون مفهوم سازج نشون بدید به ذهن همه که این اعداد متعینه، این عدد ما هم نبودیم متعینه، ما داریم کشفش میکنیم. بعدی هم که کشفش کردیم اگه سوال کنیم خب حالا رقم مثلا پنجم عدد پی که کشف شد، این رقم پنجم کدوم رقم جزء عدد پی و رقم پی؟ اون مثلا پنج اگه هست، پنجی که تو کامپیوتر آغاز یا پنجی که تو کامپیوتر اون آغاز؟ میگید ایش کدوم؟ رقم پنجم عدد پی طبیعی این پنج رقم قرار میگیره. و لزام آخر مباحث جلسه قبل تشاوردن فرمودن خب اگر ابعاد عالم مادی را بی نهایت فرض بگیریم، خب اینا یه جای جاش میدیم دیگه، بی نهایته. اونم متفرده بود بر بحثایی که چندی سال قبل به صورت تفصیلی صحبت شده، که اگه فرض بگیریم به عنوان اصل موضوعان نه به عنوان امر محقق، فرض بگیریم که عالم را در بی نهایت بزرگ شدن و بی نهایت کوچیک شدن، طرفینش ها مثل خط که میگن دو طرفش فرض بگیریم بی نهایت باشه، خط بود نه نیم خط یا پاره خط، همینجور اگر بزرگ شدن و کوچیک شدن را لبه براش فرض نگیریم هیچ مانعی نداره. یک عالم این چنینی فرض گرفتیم، اما این نمیتونه چیکار کنه؟ این عالم فیزیکی که در بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک فرضش گرفتیم غیر متناهی واقعی هم. در این حال نمیتونه این عدد پی را سامان بده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میاید توی محل فیزیکی ذخیره کنید این بی نهایت عدد را، ولو بسترش بی نهایت، شما توی محل فیزیکی چی را قرار میدید به عنوان ذخیره؟ میخواد بگیر رقم مثلا دوم عدد پی چهاره، سه و چهار دستدون، این چهاره میخواد در یه مکان در یه جای فیزیکی جاش بدید دیگه. درسته این مختصاتی داره توی این عالم، مختصاتی ولو چند بودی، ولی خلاصه جایی میخواد جاش بدید. وقتی که جاش میدید این میشه یه فرد از اون رقم، یک فرد از سه و چهار. خب از اینجا برده ببره جای دیگه رقم عوض شد؟ نشد که. رقمی که تو ارقام عدد پی است تباع عددی این ارقامه، نه یه فردی که یه جا ذخیرش کنید. اونی که ذخیره کردید یه نمادیه که اون طبیعت رو داره اینجا نشونش میده. ملاحظه کردید؟ این خیلی مطلب پر اهم. بنابراین خود بشر اینا رو وقتی سوال کنید، اول سوال طبیعت از دل فرد بکنید ببرید بالا، سوال دوم طبیعت را از تاریخ، از بشر، از خلقت او ببرید بالاتر. دو تا سوال عرض کردم، دو تا سوال مهم بود. خب بنابراین حالا تو این شکل نگاه بفرما ببینید، اول شما وقتی قطر را روی محور میگردونید سه بار میاد، بعد بار چهارم دیگه که چهارمی را بگردونید از محیط میزنه جلو، پس پی بین سه است و چهار. درست شد؟ بعد چی؟ یک کمی اینجا با از 96 دلی و این اون تا 3 و 14 صدومش که عرصش میدوست رفته، شما میایید بین عدد 3 و 4 را اعشاریش میکنید، ده قسمتش میکنه. درست؟ سه و یک دهم عدد بعدیه. درست شد؟ پس میاد تو بخش یک دهم. اونجا ببینیم اون قسمت فقط بین سه و چهار رو ما آوردیم تو خط پایینی، ده قسمتش کردیم. درسته؟ تو اون ده قسمت داریم جای سه و یک دهم داریم تعیین میکنیم. یک دهم تعیین شد ولی هنوز به پی نرسیدیم. دوباره کثیر العزل ها را به اون محاسبه ای که میدونید عدد پی زمان ارشمیدس با رسم محاسبه میکرد. اولین کسی که در تاریخ عدد پی به فرمول دست یافت غیاث‌الدین جمشید کاشانی بود. من اینو در لغتنامه دی خدا سالها قبل دیدم. ایشون رساله محیطیه داره، رساله عالی تاریخی. اولی هم که شروع میکنه سراپا متانت شکر خدای متعال میکنه. ببینید عالم اینجوری. بعد این رساله رو میاره. اولین کسی که برای محاسبه پی فرمول ارائه داده که امروز از اون فرمولا استفاده میشه، و جلسه قبل گفتم 70 تریلیون مثلا برید بعدش محاسبه شده مال این فرمول هست. ایشون خودش فرمولا کشف کرد ولی باید محاسبه میکرد که تا رقم نمیدونم 13-16 رقم حساب کرد تا رقم 13-14 درست بود. بعدش دیگه اشتباه کرد. محاسباتی سنگینی داره خیلی. رساله محیطیه او موجوده ظاهرا، حالا به خط خودش یا نمیدونم. ولی چه عرض میکردم؟ این ببینید آمد اینجا ایشون وقتی ادامه میده تا زمان ارشمیدس کثیر العزل های محیطی و محاطی را کوچیکش میکردن تا نزدیک بشن به محیط. درست شد؟ بعدش فهمیدن تا بی نهایت اگر کثیر العزل های محیطی را بر دایره با محاطی ریز ریز ریزم بکنید تا بی نهایت برید جایی نمیشه که کثیر العزل های شما دقیقا با محیط یکی بشه. این معنای گنگ بودن همین تا بی نهایت.
با تجربه فهمیدن
نه، او که فقط میخواست برسه زمان عرش. غیاث‌الدین جمشید کاشانی هم نمیدونست، میگفت چه بسا یه وقتی رسیدیم. درست شد؟ گنگ بودن چیز مهمیه. ولی عرض کردم تا قرن 19 هم ظاهرن یا اواخر قرن 18 هم چیه؟ معلوم نبود. بعدش ثابت شد که عدد پی گنگه، یعنی دیگه برهان اقامه شد که نمیشه تا بی نهایت برید نمیشه. خب با این کارهایی که اینا انجام دادن عدد بعدی چی شد؟ شد 3 و 14 دهم. یعنی 3 و 1 دهم بین 3 و 14 و 3 و 15 دهم. اگر بگید پی 3 و 14 دهم هنوز نرسیدید بهش، نقطه 3 و 14 دهم معینه اما نقطه پی نیست. اگر بگید 3 و 15 دهم از پی رد شدید. یعنی دقیقاً عدد پی بین 3 و 14 دهم است و 3 و 15 دهم. ببینید چقدر مهمه. اگر 3 و 14 دهم 4 بکنید 5 رد شدید از محیط. یعنی دقیقاً این نقاط تعینی دارن که اگر عدد بعدیش عوضش کنید اصلا به هم میخوره، محیط رد شدید. رد ملاحظه کردید؟ خب حالا بعدش چی؟ بعد بین 3 و 14 دهم با 3 و 15 دهم باز دوباره ادامه ایم. ببینید 3 و 14 دهم که 3 و 140 هزارم با 150 هزارم خط بعدی میره کجا؟ میشه 141 تو اون بخش یکش قرار میگیره با یک توضیح. اون خط پایینی بعدش هم آمده تا چند مسیرش رو عرض کردم تا اونجا که اون خطی که قرمز رنگ خط پایینیه. خط پایینی این 50 رقم اعداد بعد ممیزه که الان تو این چیزهای جهانی میارن. 50 رقم ها معمولا 50 رقم بعد ممیزه تا بی نهایت ارقام میره. ولی تا بی نهایت هم که میره باز کمتر از پیه، یعنی باز شما به نقطه محیط نمیرسید. چرا؟ چون این اعداد مال کثیر العزل محاطیه. محاطی هم هر چی بره بالا نمیتونه دقیقا خود محیط بشه. از اون طرف هم کسی رو از راه محیطی از اون طرف به پی نزدیک میشه. ما به تفاضلش میلی به صفر میکنه اما هیچ وقت صفر نمیشه.
این
خط زیری یه توضیح هم عرض کردم. اون توضیح همینه. اونی که الان منظورم اینه، حالا ببینید این خط پایین رو نگاه کنید. از اونجایی که نوشته 3 تا اونجایی که خط قرمز نوشته پی این فاصله چند تا رقم معین الان بشر واضح نزد کلشون، چند تا رقم معینی بین است که نقطه معینی را تعیین میکنه. بله، بی نهایت نقطه معین با رقم معین این فاصله هست. این تعین را ما کشفش میکنیم، این ارقام را که میریم جلو بهش میرسیم یا فرضش میکنیم، قرارداد میکنیم، این دیگه به عهده خود کسانی که سرشون میشه. هر کس اینا تأمل کنه تردید نمیکنه که این ربطی ما نداشته، نسبت دایره و محیط که بشر در نیاورده که. حالا نه اینکه من بحثای فل جمله طلبگی میدونم، بحثای فلسفیش اونا که حمله کنم به این چیزایی که من میگم، همه اینا معلوم و معروف هم هست، ولی اونی که من عرض میکنم اگر به بحثای اونا اول مراجعه نشه این خوب تصور بشه، داره یک تعین ریاضی را ورای ذهن بشر و ورای افراد فیزیکی، افراد یعنی تبایع بی نهایتی را در این مسیر داره میاره جلو چشم هر ناظری. درست شد؟ از اینجاست که با اون چشم عقلانی که بی نهایت داره میبینه، میبینه بابا این بی نهایت یه جای ذخیره نشده تو عالم فیزیکی. ملاحظه میکنید؟ این موتنیه، موتن اشیاء ریاضیه، موتنی است که اقیانوس در اقیانوس لایتناها هاست، بی نهایت به توان بی نهایت، بی نهایت داریم اونجا با اون عالم، عالمیه که تمانو توش نیست، مشکل توش نیست. ملاحظه حضرت تعبیر میکنن مقام علمه، البته نه علم خود خدای متعال، علمی که در الواح مسبوقه به ذات او ظهور کرده. حالا اینا بحثاش الان یال، مهم اینه که خدای متعال به ما یه چیزی داده که اینا میبینیم. حالا سوال ما اینه که وقتی رقم مثلا صدوم را کشفش کردیم، الان رقم صدوم در ما بازتاب پیدا کرد، بیرون بود، یه تعینی داشت، ما به او رسیدیم و او در ما بازتاب پیدا کرد، یا رقم صدوم وقتی به او رسیدیم تازه ایجاد شد؟ اگر ما به او رسیدیم پس یه عالم تجرد ریاضیاتی هست که اونجا اون ثابته، ما هی زحمت میکشیم بریم به اون برسیم، ولی زام اشتباه میکنیم. اشتباه یعنی چی؟ اگر ما خلق میکردیم که اشتباه منو نداشت، اشتباه یعنی که ما میریم و نمیرسیم، پس او هست، ما میریم سراغ او به او برسیم. این یکی از چیزهای بسیار مهمه. برای چی؟ برای که چشم نوع باز بشه به این که اونجا هم که ما میگیم هوش اشراق محور داریم، اصلا موتن اشراق داریم. با این بیانات داره نشون میده که یه جایی بیرون از اونجا اشراق میاد. چجوریه اون حالا بعدن، مثل رادیویی که نمیدونیم فرستنده گوینده چه کار میکنه فعلا بیرونش، ولی میدونیم تو محدوده این رادیو نیست، اون صدایی که میاد القاش اصل قصفش از کجاست؟ از بیرونه. این اصل مقصود ما نم تا اینجا. خب
اونجایی که تو نمودار توضیح نوشتید عدد متعالی،
بله،
مقصودتون از متعالی چی بوده؟
متعالی عدد غیر جبریه، همون با رسنا پذیر معادل هم دیگه. ببینید رادیکال دو گنگه اما رسم پذیر، یعنی بشر میتونه با رسم هندسی روی محور نشونش بده. ببین اینا این جذر دوه، ولو تو محاسبه تا بی نهایت بهش نمیرسیم، تو محاسبه جذر اما نشونش میدیم اینا
رسم پذیر هست.
اما اعداد متعالی غیر جبری رسم ناپذیرن، یعنی شما عدد پی را ولو بی نهایت هم بهش نزدیک میشی اما هیچ وقت نمیتونی رو محور بگیر اینا هاش، نمیتونی بگیر محاله. اینا همه ثابت شده الان در فضای ریاضی، اینا ثابت شده. ملاحظه کردید؟ ببینید ولی معینه، این مهمه، یعنی همه قبول دارن چون حد است، حد تو وقتی حده یعنی معینه، یا نقطه نامعین نیست، حد این دوتا دنبال است، وقتی حد شد معینه حتما خودش، اما ما نمیتونیم نشونش بدیم. خیلی ناجالبه، با این که میدونیم معینه اما نمیتونیم رسم پذیر نیست که نشونش بدیم. دیگه چیز دیگه هم به ما نه هست، نه دیگه همین
ویژگی های وجود شناختی عالم خیال رو داره، عالم مثال رو داره، معینه ولی نمیتونیم تو بردار نشونش بدیم. یعنی بله. ذخیره فیزیکی نداره، محل ذخیره فیزیکی نداره، ولی معین برخلاف مجرداتی که تعیین نداره، نامتعین.
نه، ما اگه عالم فیزیکی را مثل مبنای ارسطویی پیوسته بگیریم، ارسطو چی میگفت؟ میگفت جسم واقعا پیوسته است، مبنای او این بود دیگه. اگه اونجور بگیریم در عالم فیزیک هم روی مبنا، چرا؟ نقطه داره. یعنی باز عدد پی تو متن فیزیک نقطه معینی هست، ما نمیتونیم نشونش بدیم، نشون دادنش عجز ماست. ولی حالا مبنای ارسطو درسته اینه اونو بس، و همچنین همه اینا مبنی بر بن داشته به اصل موضوع پیوستگی است، و الا این پیوستگی را شما به عنوان اصل موضوع نیارید باز این حرفا. ولی اونی که من عرض میکنه اصلا بنده به اینا نیست، اینا ما مباحثش کردیم، مبادیش را اینا را همه تو ذهن من هست الان اندازه که خوندیم مباحثش. اما اینی که من عرض میکنم اونا نمیتونه گیر بهش بده.
شما بگید.
میخوام یک چیزی بگم که اصلا نریم تو فضای غیر ریاضی. شما فقط چشم بدین تو فضای ریاضی، همون شیء ریاضی رو ببینه، درست شد؟ بعد که سوال میکنه حالا چجوریه، وجودش کجاست، چیه، اینا دیگه میاد تو تفلسف، ملاحظه کردید؟ ولی شما قبلش مهم اینه که ذهنتون تو همون فضا بگیره اینا رو ببینه. همینی که این آقا گفت که همه ریاضیدانا وقتی دارم فکر میکنه افلاطون گران، یعنی داره میره ببینه واقع چیه. این مطلبی کسی که میخواد ثابت کنه عدد پی گنگه، میخواد بگن ما فرض میگیریم گنگ بودنش را، ها نه دیگه، 2000 سال مهلت نمیخواست که، 2000 سال طول کشیده تا بشر بفهمه بابا گنگه، یعنی تا بی نهایت دیگه دلت جمع باشه، حساب کنید به یک جای نمیرسید تمام بشه، تا بی نهایت اما بی نهایت ارقام معین، همه معین، تکونش نمیتونید بدید، نقطه معین مرتب هم دارید به پی نزدیک میشید، پی هم معین، اینا چیزهای کمی نیست، همین را فقط شما ببینید، درست شد؟ این را اگه دیدید تردید نمی کنید که ما یه عالمی داریم که بنده به ما نیست و فیزیکی هم نیست. این مقصود اصلی من تا اینجا. خب حالا عرض کنم که پس اینا را که گفتم
این چه؟ وارد بحث برمون، بحث اولتون یه سوال بود، اون هوش پای محور ظاهرا روح البدن رو تفکیک کرده که
بخشی از ایشون.
بله،
من به عنوان من چون متحرکم بالاراده رو میخواستم بگم، قصد بحث ما بود، این منظور ما
منفصل نبودن مد نظرتون، یعنی روح البدن دیگه مثل روح و ایمان و اینا، حالا درسته مثل اونا منفصل نیست، اما مطلقا منفصل نیست و هیچ اشراقی توش نیست.
بله، اون حالا بحث جداست. فعلا اونی که من گمان خود منه، از اولی هم که اینا فکرش من تردید نداشتم، مثلا شیخ الرئیس ایشون میگفت که روح انسانی مجرده از باب درک معقولات، ارباح حیوانات صور منتبعی در ماده، اینجور من یادم نبینم، مشا در روحای حیوانی قائل به تجرد نبودن، صور منتبعی در ماده است، و لذا حیوان همین ظهور و بروزی است که تو این عالم داره، حساس و متحرکم بالاراده شده، و اونی که او را حیوان کرده صورت نوعیه اوست، سوار شده روی جسم، بعد جسم و نامن نفس نباتی، بعد جسم و نامن حساس و متحرکم بالاراده، و صور منتبعی در ماده است، با پاشیدن صورت بسترش این صورت از بین میره، صورت منتبعی. یعنی من از همون وقت اینجور اصلا بگم آنون نیست، یعنی همه حیواناتی که خدا متعال آفریده اینا بهره واضح از تجرد دارن، ملاحظه میکنید؟ اینا اندازه که من، ولی منافاتی نداره که اون پایه‌ای که الان سبب میشه که اون چیزی که برای اونام خدا قرار داده ظهور بکنه در یک حد هوش آگاهی در این پایه، این منافاتی نداره. ما دنبال همین بخش دومش هستیم، میخواد داشته باشن نداشته باشن، حرف شیخ باشه یا دیگری هرچه باشه، اونی که الان ما باش کار داریم این پایه‌ای که خدای متعال قرار داده مؤمن کافر حیوان حساس و متحرکم بالاراده درش ظهور میکنه، این پایه چجور ریست که این درش ظهور میکنه، چه کار کرده خدای متعال که درش این ظهور کرده، درست شو؟ مثلا میگیم خدای متعال آینه رو طوری قرار داده ما بیریم جلوش پیدا هست، خیلی خدا قرار داده، اما یه وقتی دنبال این بلند میشیم میگیم خدای متعال چه کار کرده که وقتی ما جلو آینه میریم توش پیداییم. این دفعه میریم سراغ قواعد نور و انعکاس و همه این حرفا، میگه ها اینجوری اینجوری خدای متعال منظم کرده نور را، تابشش را، رفتش را، انکسارش را، انعکاسش را، اینا را گفته، درست شد؟ اینجا هم همینه، ما بخونیم خدای متعال چه کار کرده که الان این بنیه حیوانی یا این کافری که حتی روح الایمان هم نداره اما این حساسیت متحرک به اراده را داره.
این مقتضایی که اینا دو قسمش کردید، این اشراق رو در مقابلش گذاشتید، لزوما به این معنا نیستش که پای محور هیچ بهره‌ای از اشراق نداشته باشه، این درست فهمیدم؟
اصلا من که میگم پایه یعنی پایه بودنش برای همین است که اون اشراق بتونه کار خودش انجام بده. قوی اثر اون نفس فیه که تو حدیث هست فرمودن، ولی تو اون روایت اعرابی بودن اشاره هم کردم، من هم نگاه کردم که حضرت در اون روایت اعرابی منصوب به حضرت است، فرمودن در روح چی؟ نباتی، نفس نباتی، نفس حیوانی، فرمودن یعود و الا ما بدع عود ممازجتن. نگاه کردین حدیث را یا نه؟ حدیث عربی را عود ممازجتن. اما برای نفس ناطقه که سومش بود فرمودن یعود و الا ما بدع عود چی؟ مقارنتن یا مقارنه، یعنی روح وقتی برمیگرده حالش حال اقتران با مبادی عادی است، نه اینکه مثل اون نفس اونها ممزوج بشه الا ما بده. این خیلی مطلب مهمی اگر حدیث سر برسه، حالا تأمل در مطالبش که حرام نی، ولی اگر سندش و وضعیات اعتبارش با پیدا کردن نسخه های قدیمی سر برسه مطالب مهمی تو حدیث نفسه. مرحوم حاج سبزواری در شرح الاسماء که سالها قبل من دیدم زاره هر دوتا را آوردن، بله؟
عود ممازجتن لا عود مجاوره،
مجاوره هم بله، عود ممازجتن لا عود مجاوره. این خیلی تعبیر مهمیه برای بحث ما، همین که یعنی معید میشه برای حرف شیخ که صور منتبه است، درست شد؟ اما بعدیش رو ازم میگن یعود و عود مجاورتن لا عود ممازجتن، برای بعدیش که نفس ناطقه است. چهار تا رو حضرت فرمودن، سومی رو ملاحظه بکنید ببینیم اگر هست جلوی چشم. خب حالا من سه چهار چیز میخواستم عرض کنم، پس این الان اون چیزایی که میگم شما یادتون باشه، من اگر فراموش نشه انشالله جلسه بعد زنده بودیم و بود عرض. یکی این که داشتیم سر این هوش پایه محور که خیلی مهمه، من عرض کردم یکی از چیزهایی که مبادی این بحث خیلی خوب تجلیه میکنه اتاق چینی، اما اتاق چینی با اون نگاهی که ما داشتیم و میخوام بعدم این بزن میخواستم توضیح بدم دیگه فرصت نشد، این یه بحث با اون نگاه چند سه چیزا نظرتون باشه. اصطلاحاتی داریم که میگیم سوری و سوری، یه اصطلاح دیگه داریم میگیم که مکانیکی، خیلی اینا کاربرد داره، سوری محض مثلا. این اصطلاحات و همچنین معناشناسی، یادتون باشه حتما با این معناشناسی دو سه تا معنا دارن با هم دیگه مخلوط میشه. ما تا این سه تا لفظ را، البته مکانیکش خیلی اهمیت نداره ولی اون دو تاش خیلی مهمه، یعنی لفظ سوری و لفظ معناشناسی و سمانتیک چند تا کاربرد دارد برای اینکه ما هوش پایه محور را جلو ببریم خوب بفهمیم. باید این اصطلاحات هم جدا کنیم به دقت، این یکی که حالا طلبیدون. یه بحث دیگه هم که در هوش پایه محور بسیار مهمه این است که یک مقومه‌ای در هوش پایه محور هست که اون چاربعدی بودن و محور زمانه، اونم یادداشت بکنید بعدا اگر منم یادم تذکر بدید، که حتما این را با توضیح کامل عرض بکنم که شما بنابر فرض اینکه بخواد هوش پایه محور برید سراغش، با فضاهای سه بعدی، با فضاهای فیزیکی که صرفاً منحصر در سه بعده ممکن نیست. ولذا ما که میگیم پایه محور، پایه‌ای که ما میگیم چهار بعدیه، این حتما قوام کار پایه محور است. پایه محور تا چهار بعدی نشه اصلا ما هوش پایه محور نخواهیم داشت. بخواهیم داشته باشیم علل فرض باید در چهار تا تصور کنیم. بنابراین اگر کسانی ذهنشو همطور در فضای سه بعدی باز هی بخوان هوش را سر برسونن نمیشه. نه توضیحش انشالله زنده بودیم جلسه بعد انشالله عرض میکنم.
مثالی که جلسه قبلی روش بحثی کردیم همین صفر و یک اون یا رو
مهندس نه بله من الان مقدم اونا قرار میدم. بله الان میخوام از اتاق چینی و در این زمان بریم سراغ اون که مطلب مهمی که از دل سخت افزار شروع کردیم بالا حضرت دو هست. ما سخت افزار رو الان با این توضیحات شما میبینید وقتی از سخت افزار دارید میاد چطور آغشته میشه مبادی انسانی با غیر انسانی. این شما با این توضیحات دیگه مخلوط نمیشه تو زندگی. هوش را، چیزای انسانی را با غیر انسانی همه را منحاز و ممتاز میایید بالا تا برسیم ببینیم از دل سخت افزار میریم کجا به قصد میرسیم، کجا به خودآگاهی میرسیم، کجا به هوش میرسیم. درسته؟ از دل سخت افزار بریم بالا کجا کدوم لایه میرسیم که میگه ها ببین حالا دیگه هوش قوی به معنا خودآگاهی پایه محور، هوش پایه محور اومد. ما دنبال همین هستیم تو راه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.